that you're marrying from. بعد ذات إن شاء الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن شاء الله على محمد وآله الطاهرين بحث در باب صفت متکلمیت باری تعالی بود که روز دوشنبه بعد شروع کردیم و عرض کردیم که در بحث تکلم باری تعالی مطلبی بین اشاعره و معتزله در متکلمیت باری تعالی هست که اون را بررسی بکنیم و نقل بکنیم تا برسیم که بینیم مرحوم صدر المصلحین و حکمای اسلامی تکلم باری تعالی را چی میگیرند و چی میشه. در باب تکلم باری تعالی اختلافی که بین اشاعره و معتزله عرض کنم که رخ داده که از همین جا اشاعره و معتزله با هم اختلاف پیدا کردن در این است که آیا حق تعالی که میگون متکلمه تکلم از صفات ذات یا از صفات فعل؟ اشاعره خواستن قائل بشن که تکلم از صفات ذات باری تعالی نه از صفات فعل. در مقابل معتزله و امامیه اینا قائلن بر این که تکلم از صفات فعل. این همون بحثی که در باب اراده حق تعالی بود که اراده حق تعالی را بعضی از حکما از صفات ذات می گرفتن، روایات ما و امامیه از صفات فعل گرفته بود، تکلم هم همینه.
سمرش هم حالا بگم کیست که ذات باشه تا کیست فعل باشه؟
بله؟
سمرش هم بسن
خب ما سمره
برسته ذات باشه یا
نه سمره عمله جمعه اعتقادیه فقه نیست که اصلا که بگم حالا عملا چیکار انجام بدی. آیا حق تعالی میگیم که خود متکلمه مثل علم و قدرتیشه؟ علم و قدرت از صفات ذاته. حق تعالی عالمون قادرون حیون اینا صفات ذاته. مریدون مرید صفات ذاتی فعل اختلاف بود بین حکما متکلمی. اینجا هم متکلم از صفات ذات حق تعالی یا از صفات فعله؟ اگه گفتیم از صفاتی فعل خدا تکلم میکنه، نه مثل ما دهان داره دو جاره داره دو زبون داره دو جسم و ایجاد صوت بکنه در هوا. تکلم ما ایجاد صوتی در هوا و ایجاد حروفی در هوا. حق تعالی که تکلم اینجوری نداره که بگم حق تعالی متکلم است یعنی ایجاد صوت میکنه در درخت. با حضرت موسی تکلم کرد، ایجاد صوت کرد در هوا یا در صوت یا در کوه طور و عرض بکنه شما که حضرت موسی شنید و اون صوتی هم که ایجاد کرد اون چنان نبود که دیگران بتونن بشنون. ولذا 70 نفره که حضرت موسی عبور که گفتن ما میخوایم تا صدا خدا رو نشنبیم که دارد با تو حرف میزنه ایمان نمیاریم. حضرت موسی 70 نفر رو عبرد و رفت بالای کوه طور رو با خدا مناجات کرد و حرف زد، اما خودی موسی میفهمید صدا رو، مردم که نفهمیدن اومدن گفتن موسی تو با خدا حرف زدی، ما که نفهمیدیم. تا ما خودمون نفهمیم ایمان سائق آمده همیشه رو سوزونده از بینشون بود. ایجاد صوت هم که میکنه طبیعی نیست که بخوان مثل دیگران هم غیر پیامبر بفهمه. ولی حالا اصل تکلم باری تعالی و اگر گفتیم از صفات فعله، یعنی حق تعالی ایجاد صوت می کند در هوا یا در درخت و اون پیغمبر و اون امام می شنود. این طوره میشه صفات فعل. یا نه، تکلم از جنبه معنا دارد و معناست و کلام از صفات ذاته. اینا اشاعره میگه. خب اگر اشاعره وقتی گفتن تکلم از صفات ذاته، میان میگن برای اینکه پس قدیمم هست، کلام خدا قدیمه، همچنانی که بقیه صفات حق تعالی را میگن زائد بر ذاته و قدیمه. اشاعره قائلن غیر از حق تعالی که قدیمه، صفات ذاتی هم داره که زائد بر ذاته، مثل ما که صفات مزاید بر ذاته. حق تعالی هم صفاتش زائد بر ذاته، علمش زائد بر ذاته، قدرتش همینطور، مثلا ارادش همینطور، کلامش همینطور، سمع و بصرش همینطور که قدما استمانیه. تکلم هم یکی مثل علم و قدرت از صفات ذاته، اما زائد بر ذات ولی قدیمه. پس بنابراین اشاعر قائل هم تکلم مثل علم و قدرت و بقیه صفات باری تعالی زائد بر ذاته و قدیمه، لذا قرآن را میان میگن که یه جنبه کلام نفسی، یه جنبه کلام لفظی. اونش که کلام لفظی است که پیامبر به پیامبر وحی میکنه و پیامبر میگوید و با زمان پیغمبر ادا میشه. این حادث سو قائم به پیامبر سو و کلماتی که پیغمبر در قرآن میخوند، اینا حادثه، چون داره تدریجا به زبان پیغمبر گفته میشه در این زمانه. اما اون کلامی که ذات است و از صفات ذات است و ذات بر ذات است، معانی و مراد از این قرآنه. مراد از این قرآن و معانی که مراد از این الفاظه، اون یک صفتی است به نام تکلم و قائم به ذات و زائد بر ذاته. لذا اومدن گفتن کلام دو قسم است، کلام لفظی و کلام نفسی. کلام نفسی صفات ذاته مثل علم و قدرت، و کلام لفظی که پیامبر قرآن رو گفته این حادثه، و کلام حقیقی همون معنای این کلام است و حقیقت این قرآن است که قائم به ذات حق تعالی است و این الفاظ بر او هست. لذا اینها که آمدن قائل شدن تکلم از صفات ذاته و قدیمه و قائم بر ذاته، اینا مجبورن غیر از این کلام قرآن که کلام لفظی است، یک کلام نفسی معنوی صفتی که قائم به ذات حق تعالی باشد تصور بکنن تا بتونن بگن حق تعالی همچنانی که اون علم و قدرت از صفات ذاتی است و زائد بر ذات، کلام هم همچنین. این حالا حرف اینا. حالا اینا چی میخوان بگن و حقیقت حرفشون چیه و مرادشون چیه؟ در تفسیر و توضیح کلام اینها هر کسی یه جوری توجیه کرده و خواسته بگه نحوی، یا بگه درسته یا بگه درست نی. علی حال این اختلافی که بین اشاعره، بین کلام نفسی در مقابل معتزله و امام، میگه نه، ما کلام از صفات فعله و همون کلماتی که پیغمبر میخوند با قرآن، این کلام خداست و دیگه کلام صفت ذاتی که قائم به حق تعالی باشه نداریم. این تا اینجا. بعد اون وقت این کلام که عرض کنم که در اینجا گفتن کلام نفسی و کلام لفظی، مال قرآن است که جنبه خطاباتش در نظر گرفته نشده باشه. اما قرآن اون جاهایش که خطاب و تکلیفه، میگهد اقیم و صلات آت و زکات، دستورات تکلیفی میدید، اونا را اومدن به جای کلام نفسی و کلام لحظی تعبیر به طلب و اراده کردن. گفتن خدا وقتی به کفار میگه نماز بخون، آیا اینا میدونه نماز نمیخونن؟ آیا اراده دارد خدا که اینا نماز بخونن اطاعت کنند یا اراده نداره؟ اگر اراده دارد، اراده حق تعالی کن فیکون، اینا باید جبرن همه نماز بخونن، اوساط و فاسقین من. و اگر اراده ندارد به این کفار، اما میگه نماز بخون. خب اگر خدا چیزی رو اراده نداره و واقعا نمیخواد، هم زبونی پرت کن به قول ما میگه، اینجا عذاب نیست بر این مردم که نماز میکنن، خدا اراده نداره. اومدن گفتن نه، اراده نداره اما طلب داره. عقیم و صلاتی که متوجه کفار و عصاته، اگه بگیم نه اراده دارد نه طلب، چرا عذاب میکنه اینها را؟ اگر اراده دارد، چرا تخلف اراده از مراد شده؟ اومدن برای توجیه این که هم تکلیف درست بکنن برای عصات و فاسقین و هم بگن حق تعالی در ذات خودش و در به قول ما نفس خودش یا سوق خودش یه چیزی دارد غیر از لفظ و اون طلبه. لذا گفتن فرق از حق تعالی دو تا صفت قائم به ذات شد، یکی اراده یکی طلب. ارادش مال تکوینیات است، هر چرا بخواد خلق کنه میگه کن فیکون، زمین و آسمان و موجودات را. اما وقتی به کفار تکلیف میخواد بکنه، اونجا دیگه اراده نداره، اونجا طلب داره، طلب میکنه، میگه افعل. اما این افعل، افعل لفظی نیست، که در ذات حق تعالی و صفت حق تعالی هم یک کلامی به نام طلب هست که در باب طلب و تکلیف میگم طلب مقابل اراده، میگم اراده نیست طلب هست. در بقیه قرآن که جنبه تکلیفی نداره، میگم یک کلام نفسی است، صفت حق تعالی، معانی قرآن، حقایق قرآن، یکی هم لفظی است که میگه مثلا چیزایی که در قرآن هست. خب پس بنابراین این کلمه که حالا در باب تکالیف، یکی هم در عوامل امتحانیه، حق تعالی اونجایی که یک کسی رو میخواد امتحان بکنه تکلیف میکنه، مثل حضرت ابراهیم که فرزند دا ذبح بکن، آیا اینجا اراده داشت خداوند حق تعالی به این که میگه فرزند دا ذبح بکن یا اراده نداشت؟ اگر اراده داشت، چرا تخلف اراده از مراد شد؟
میشه بگوید فدا حاصل شده تو این عواملی که نسبت حضرت ابراهیم داشته؟
بله
فدا حاصل
نه همون اینا به هم تکلیف بوده احساس کردیم
بود. اراده
نه، فدا معنیش است از اول. سلام علیکم، عرض بخون به شما
حضرت اسماعیل چه قرار بود در حضرتی؟
همین دیگه، همین را بخم بینیم. اون وقتی گفت که ذبح بکن، تکلیف بود، خدا اراده داشت یا اراده نداشت؟ اگر بگم اراده داشت، چه تخلف شد؟ اگر بگم اراده نداشته، نه بیدید بعدا مالی بعد است، اما همون موقع اون بعدا اونست که اولا تکلیف جدی باشه، بعدا مالی این تکلیف سوری نیست، واقعا یه چیزی رو تکلیف میکنن بعدا برمیگن. اما بعدا اما اینجا بخواهم نه، از اول از اول اصلا تکلیف نبوده، سو ظاهر تکلیف بوده، تکلیف سوری بوده، تکلیف سوری. خلاصه در اوامر امتحانیه اونا میگن برای این که ما باید یک چیزی تصور بکنیم غیر از اراده. بگم حق تعالی اراده نداشته، چون تخلف اراده از مراد میشه، بلکه طلب داشته. اونی که حجت هست که باید عبد انجام بده که اگر انجام ندهد معاقبه، طلب اراده نیست. این طور نیست که عبد باید ببیند آیا خدا اینجا اراده دارد یا ندارد. اگر اراده دارد اطاعت کنه، اگر اراده ندارد اطاعتش لازم. چون میگه نه، خدا اراده ندارد در ذبح حضرت اسماعیل، ولی طلب و تکلیف دارد. طلب، طلب هم طلب لحظی نیست، طلب یک صفتی قائم به نفس باری تعالی که غیر از اراده طلب کرده. برای این که اشاعره نتونستن اشکالات اوامر امتحانیه را، اشکالات تشریف به استاد و فساق را تثبیت بکنن، گفتن اگه ما بگم اینجاها اراده هست، تخلف اراده از مراده، نتونستن فرق بذارن بین اراده تکوینی و اراده تشریعی. اونی که تخلف اراده از مراد نمیشه در تکوینیاته. خدا که میخواد چیزی رو خلق بکنه، کن فیکونه. اما وقتی میخواد به تو بگه نماز بخون، چه مجبورن برای تو نماز ایجاد نمیکنه که بلند شی نماز رو بخونی. تکلیف و اراده تشریعیست، یعنی اراده کرده که برای تو این تشریع رو انجام بده، چه تو از راه اراده و اختیار نماز بخونی. چون نتانه بعدا اشاره میکنیم که اشکال اولا جوابش چیه، اونا چون فرق بین اراده تکوینی و اراده تشریع نذاشتن، همه اراده رو تکوینی گرفتن، گفتن در اراده تخلف مراد از اراده نمیشه، مراد از اراده. اون وقت پس بگیم اگر اراده نیست اوامر امتحانیه و اوامر استاد، اگر اراده نیست پس چیه؟ پس تکلیفیست. گفته در طلب هست. این یکی اینم مسئله جبری، چون جبری هم اشاعره میگن تمام بندگان مجبورن در افعالشون. بعد مخواه بگه مجبورن هر کسی معصیت میکنه یا نماز نمیکنه جبرنه، چرا خدا عذابش میکنه؟ چرا مجبورن این اعمال خودشون انجام ندادن؟ با جبریه. پس وقتی که جبریه، اولا آدمی که مجبوره تکلیف نمیکنن، مثل آدمی مرتعش که دستش میلرزه، یعنی آقا تو دست به بلرز، اون خودش داره دستش بی اختیار میلرزه. چیزی که مضطر و مجبوره تکلیف نداره. اگر شما اشاعرم بود مردم مجبورن، مجبور تکلیف نداره، مختار را باید تکلیف بکنن. جواب میدن برای اینکه بله مجبور را نمیشه با اراده تکلیفش کرد، اما طلب میشه کرد. طلب محال محال نیست. آخه یک کسی که مجبورت کاری انجام میده، شما بهش بگوی انجام بده، تحصیل حاصله، تحصیل حاصله. اینا میگن برای این که خب باشه، ما امر به مهار را قبیح نمیدونیم. خدا ممکنه یه چیزی که مجبورت که تو خودش داره انجام میده امر کند که مثل به شما امر کنه که نفس بکش. امر به نفس کشیدن که شما مضطری، میگه لاغه مانعی نداره. میگو بابا این خودش من اضطرارن نفس میکشم، مرتعشم، تکلیف مجبور قبیحه. ایشون گفت ما میگن مخصن قبطه یه قبول نده. این که بگوی بر خدا قبیحه که تکلیف کند به محال، گفت عقل این چیز نرش نمیشه. شما میاد درست میکنید حسن قبطه عقلی را، ما حسن قبطه عقلی را قبول نداریم. میشه خدا به آدم مجبور بگید آقا چه؟ افعل. به آدم مجبور بگید لا تفعل. او جبران نمی خوند، این هم جبران انجام ده. اما امر به محال محال نیست. برای اینکه این حرف رو توجیه کنن اومدن گفتن مجبور که خدا بهش تکلیف میکنه طلب داره، اما اراده نداره. اراده نداره چون که خودش داره قهرن انجام میده. اما میشه به یه شخص مجبوری افعل بگن. این اشکالاتی که اینا این لوازم حرفشون که جبری شدن دو در باب عرض کنم که کلام حق تعالی رو آمدن نفسی قدیم گرفتن، مجبور شدن که بگن آقا در باب طلب و امر دو تا چیز داریم. چیزی که امر میکنه چه حق تعالی چه ماها، اگر امر میکنه به یک شیعی